زندگی نامه داستانی شهید هورمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریا شکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 18 فصل پایانی. تا اینجای کار به نظرم تنها به یک حلقه دیگر از اطلاعات نیاز داشتم تا از بلا تکلیفی خارج شدم. هرچند در مورد به دست آوردن کار معلوم نیست تا کی باید در انتظار بمانم. 3 روز بود چشم به راه بودم. هر روز به هر جا فکرم می رسید زنگ می زدم. هیچ کجا پاسخگو نبودن. هرچه منتظر مانده بودم کسی زنگ هم نزده بود. حتی تلفن‌های معمولی روزانه به منزل هم انجام نمی شد. نگاهم به در منزل مانده بود و گوشم به زنگ تلفن. کم کم حوصله‌ام سر رفته بود. تنها انتظارم این بود تا بلکه از جانب غیب نامه‌ای دریافت کنم و یا ندایی تلفنی برسد و کارهای بر جای مانده‌ام رو به راه شود. هرچند ته دلم شیرین می‌زد، ولی افسوس. از سر ناچاری باز هم مشغول مرور مطالبی شده بودم که در آن چند هفته به دستم رسیده بود. زنگ تلفن همراه هم به صدا در می‌آید. با اشتیاق گوشی را برمی‌دارم. از سر ذوق به شماره‌اش نگاه نکردم. آن طرف خط یکی از بچه‌های همکار قدیمی مطبوعاتی است. می‌خواهد بداند چرا مدتی است مثنوی نمی‌نویسم. بعد می‌گوید: از کسی یا چیزی رنجیدی؟ جوابم منفی است. باز می‌گوید: بابا از خر شیطون بیا پایین، برگرد سر کارت. از بیکاری بهتره، حداقل سرگرم می‌شی. حال حوصله جواب دادن ندارم. اما او پرچانگی می‌کند. دلیل و برهان می آورد که در این کار باید عاشق بود و می گوید از کار فرهنگی نباید توقع رسیدن به پول و زندگی مرفه داشت. در پاسخش می گویم بله درسته، ولی ما ایرانی ها به هر جا رسیدیم از فرهنگ بوده. اگه بعضی امکاناتو کم داشته باشیم در مقابل از نظر فرهنگی غنی هستیم. متاسفانه هر جام که آسیب پذیر بوده یا هستیم بازم به علت فعالیت های ضد فرهنگی بوده و هست. دقیقه ساکت میمانم. شاید اون هم دارد به معنای حرفم فکر میکند. شاید هم. اما باز هم توصیه میکند. برگرد سر کارتو با کار مطبوعاتی آشتی کن. اینجا برای خودش دنیایی داره. اصلا رسانه خود دنیاست. میفتم به یاد کار نیمه تمام ماندم. لحظاتی ذهنم پر میکشد به روزهای اول انقلاب. به اخلاص بچه های انقلابی. فکرم با یاد هرمز پر می کشد به کردستان و ارومیه، به عملیات فتح المبین و دشت عباس و آزادی خرمشهر که هرمز بدون مأموریت و موافقت یگانش وارد عملیات شده. همکار مطبوعاتی هم می پرسد خب چی کار می کنی حمید؟ حداقل بیا یه سری به بچه ها بزن. لحنش دوستانه و از سر دلسوزیست. در جواب می گویم فعلا به خودم مرخصی نامحدود دادم. میخوام مدتی از دنیای رسانه دور باشم. دست کم تجدید قوایی کرده باشم. اگرم برگردم میخوام تازه نفس باشم و دستم پر باشه. ایده های جدیدی داشته باشم. گفتگو که تمام می شود، مادر با لیوانی شربت آب لیمو به اتاق می آید. با دیدن کاغذهای به هم ریخته روی میز می گوید، همه این کارهایی که نوشتی و پس کی می خواهی ببری روزنامه؟ سرم را پایین می اندازم. جوابی ندارم. تلفن زنگ می زند. مادر زیاد پیگیر نمی شود. گوشی را بر می دارم. کسی بدون مقدمه می گوید، آقای کوسار، مطلبی براتون با پیک فرستادم. امیدوارم به کارتون بیاد. بی کلامی دیگر تلفن قطع می شود. نفسی به راحتی می کشم. دیگر دغدغه نام و نشان و عنوان را ندارم. مطمئن هستم یکی دیگر از بچه های تمیم است. آن هم انگار نسبت به هرمزد دینی به گردن دارد. هرچه هست، فعلا همش به نفع من است. در حال و هوای جدید مشغول نوشیدن شربت آب لیمو می شوم. همزمان زنگ منزل هم به صدا در می آید. به سرعت خودم را می رسانم پشت در. نفسی می کشم و در را باز می کنم. پاکتی از لای در می افتد زمین. به کوچه سرک می کشم. تنها صدای دور شدن موتوری را می شنوم. دیگر اهمیت نمی دهم. کم کم به این امر عادت کردم. زیاد پیگیر نمی شوم. با پاکت به اتاق بر می گردم. با اشتیاق پاکت را باز می کنم. همان کنار میز ایستاده مشغول خواندن می شوم. روی اولین برگه نوشته، برادر هم خوب هست مثل رفیق آدم باشد. آن وقت برادری ها چه می شود؟ این نامه هم اگر مقدمه داشته باشد همین یک جمله است. انگار بچه هایت مدت هاست من را می شناسند. صمیمیت و اعتمادی در نامه هایشان وجود دارد که آدم را به وجد می آورد. ادامه نامه را نشسته پشت میز می خوانم. ما همه مدیون اینها هستیم. هرمزد ها، تمام مردان مردی که مخلصانه همه ی وجودشان را کف دست گذاشتند تا ایران ما ایران بماند، تا اسلام زنده بماند و تا انقلاب پرنفس و سرزنده باشد. چند نقطه در ادامه آمده. نمیخواهم به معنای آن نقطه چین فکر کنم. دلم میخواهد آنچه از هرمزد نوشته و مربوط به او میشود را بخوانم و میخوانم. هدف هرمزد از آن همه جانفشانی و با آن همه سر پرشور و آن همه پشتوانه و اصالت خانوادگی چیزی جز اعتلاء نام اسلام و انقلاب و امام نبود. هرمزد طالب مقام و پول و زن نبود. همه اینها برایش حل شده بود. شما توجه کنید و ببینید الان هر کس در هر مقامی سقوط می کند و یا تندبادهای انقلاب نقاب از چهره هزار رنگش کنار می زند و رسوای مخلوق می شود، به خاطر یکی از این سه مورد ذکر شده. امروزه جامعه ما نیازمند کار فرهنگی است و کار فرهنگی هم مانند سالهای اول انقلاب نیاز به ایثار دارد. آدمهای فرهنگی با عشق کار می کند. ناخواسته ذهنم می رود به سمت گفته ها و توصیه های همکار مطبوعاتی که همان چند دقیقه قبل تلفنی گفته بود. می خواهم مخرج مشترکی میان این نامه و اون حرف ها بیابم. حتی لحظه ای تردید می کنم خود آن همکار از بچه های تمیم بوده باشد. اما فعلا باید ادامه نامه را بخوانم. آنها به خاطر رسالتشان از منظر مالی در مضیقه هستند. شما که خودت در کارهای فرهنگی بوده ای. البته اگر اینجور کارها سرپوشی برای بعضی از کارهای ضد فرهنگی رایج نباشد. شما نگاه کنید امروز چطور می شود یک تیشرت فلان قیمت را مثلا چوب حراج بزنند تا جوانها را جذب خودشان بکنند، تا جوانها از مسجد فاصله بگیرند، تا جوانها اسیر ماهواره و اینترنت بشوند. بقیه پول تیشرت از کجا تامین می شود؟ آیا کسی به این یک مورد فکر کرده؟ آیا جوانان امروز ما ادامه نسل همان جوانان ایثارگر دیروزی نیستند؟ اول انقلاب جوانها روحیه دیگری داشتند. همه با جان و دل پا به میدان انقلاب گذاشته بودند. همین هرمزد پدرش خان بود، صاحب منصب بود، نیاز مالی نداشتند. می توانست دنبال بعضی مسائل دیگر باشد، اما چون جوهر داشت ارزشی فکر می کرد. قدر انقلاب را می دانست. به آن زندگی مادی کم ارزش پشت پا زد، سختی ها و مشکلات را به جان خرید و وارد ارگان های انقلاب شد و از جان و دل به انقلاب و مردم خدمت کرد. توی لانه جاسوسی مسئولیت امور تعمیرات موتوری و پشتیبانی را بر عهده داشت. اما به آن قانع نبود. در ساعت‌های بیکاری لباس رزمی پوشید و در عملیات علیه دشمنان انقلاب شرکت می‌کرد. هرمز کسی بود که اصلاً به کمکاری و یا یک مسئولیت محدود فکر نمی‌کرد. آن روزها همه بچه‌های انقلاب برای خدمت بیشتر و فداکاری در راه انقلاب از هم سبقت می‌گرفتند. آن هم در تهران، تهرانی که هر روز در خیابان‌هایش ترور و آدم‌کشی بود.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
هویش به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام الطاف.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
سیما فیلم تقدیم میکند.
نظر نمیگیری؟
مگه نگفتی مرد شدی؟ مرد کمک نمیخواد.
برنده جایزه نوبل بهترین جنین شناس جهان پروفسور حسین بهاروند.
ذهن زیبا.
حسین بهاروند هست.
چه بهاری؟
من از اسلحه بدم میاد قربان.
دانشجوی فوق لیسانس رشته جنین شناسی هستم.
شما اومدید با استاد مارک کلاس برداریم؟
منم برای پیشرفت رویان کاسه گدایی دست میگیرم تا پول جور کنم.
امیرعلی دانایی، کوروش سلیمانی، ساناز سعیدی، محمد نادری و زهرا داوود نژاد. ذهن زیبا. هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 22 شبکه 1 سیما.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال.
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 33. بخش 82. سیلوی بدلوک منشی مدیر اجرای سرن گرسنه و خسته بود. میخواست به خانه برود. کوهلر که خطر را رد کرده بود از بیمارستان تلفن زد و تقاضا کرد. دستور نداد بلکه خواهش کرد سیلوی در دفتر بماند. هیچ توضیحی نداد. طی سالها سیلوی خود را عادت داده بود که با تغییر حالتها، بدخلقیها و صندلی چرخدار ماکسیمیلیان کوهلر کنار بیاید. در نهان امیدوار بود که او در یکی از مسابقه های تیراندازی تفریحی سرن به خودش شلیک کند، ولی گویا او تیرانداز ماهری بود. در آن لحظه تنها پشت میزش نشسته بود و به صدای غرغر معده خالیش گوش میداد. کوهلر باز نگشت و او تصمیم گرفت برایش یادداشت بگذارد و برای صرف شام به رستوران برود. همانطور که از راهروی طویل جلوی دفتر میگذشت متوجه شد اتاق تلویزیون پر از جمعیتی است که اخبار تماشا میکنند. از قرار اتفاق بزرگی افتاده بود. سیلوی هم داخل شد و از آن چه شنید دهانش باز ماند. ترور در شهر واتیکان، کشته شدن کاردینال ها به دست انجمن قدیمی و خوبت. جالب این که کسی ناراحت هم به نظر نمی رسید. دو کاربر جوان مردانی بودند با تیشرت هایی که رویان نوشته شده بود عوضی ها وارث دنیا هستند. از میان افرادی که آنجا تلویزیون را می دیدند فریادهای مختلفی بلند بود. یکی می گفت به شما که گفتم اشراقیون واقعی‌اند. دیگری می گفت عجیب است، من فکر می کردم اشراقیون فقط یک بازی کامپیوتری است. یکی دیگر می گفت باور می کنی آنها پاپ را کشته باشند؟ پاپ. و یکی دیگر می گفت برای بازی کشتن پاپ چند امتیاز آوردند. و همه با این جمله ها گاه می خندیدند و گاه واکنش نشان می دادند. اما آنچه سیلوی را میازرد دیدن این همه بی‌عاطفگی بود. برای سیلوی کلیسا ماهیت معصوم و بی‌ضرری بود، محلی برای در خود فرو رفتن و به خیشتن خیش بازگشتن. کلیسا برای او خاطره، تولد، مرگ، ازدواج و غسل تعمید بود. حتی بچه هایش به کلاس یکشنبه های کلیسا می رفتند و سرشار از مهربانی و علاقه برای کمک به دیگران بودند. این چه اشکالی داشت؟ بسیاری از مغزهای درخشان سرن ارزش کلیسا را نمی فهمیدند. این را میشد از این همه بی‌عاطفگی پی برد. آیا به راستی باور داشتند که کوانتوم و ذرات آن الهام بخش بشر است؟ یا معادلات ریاضی می توانند جایگزین ایمان فرد به بهش شوند؟ سیلوی کمی ناامید از آنجا دور شد. شاید بهتر بود با کوهلر تماس می گرفت و جریان را به او می گفت. واتیکان هر از گاهی تحقیقات سرن را محکوم می کرد. کمی قبل هم به خاطر مهندسی ژنتیک همین کار را کرده بود. البته سرن هیچ وقت اهمیت نمیداد. گاهی وقتا درست کمی بعد از پخش اطلاعیه واتیکان تلفن کوهلر به صدا در می آمد و شرکت های سرمایه گذاری امتیاز کشف جدید سرن را می خواستند. سیلوی باید به کوهلر خبر می داد، اما شاید خودش اخبار را شنیده و بعد از مدت ها خندیده بود. سیلوی الان احساس بدی داشت. در بخش دیگر سرن در آپارتمان یخزده لئوناردو ویترا ماکسیمیلیان کوهلر متنی از دفترچه‌ای را خواند که از کشوی کنار تخت برداشته بود. گزارش خبری تلویزیون را نگاه کرد. بعد دفترچه خاطرات ویترا را سر جایش گذاشت. تلویزیون را خاموش کرد و بیرون رفت. در کلیسای سیستین واقع در شهر واتیکان کاردینال مرتتی دومین سینی آرا را برداشت و به سمت بخاری برد. آنها را سوزاند و دود سیاه را بیرون فرستاد. دور اگیری بدون نتیجه، بدون پاپ. بخش 83. در تاریکی محض راهروهای قصر سنت پیتر چرا قوه کار برده چندانی نداشت؟ ویتوریا با احساس تنهایی و ترس سعی میکرد نزدیک کامرلنگو و افسران ارتش حفاظتی سوئیس باقی بماند. کامرلنگو گویی احساس او را درک کرده باشد برگشت و دست روی شانش گذاشت. قوت قلبی که در فشار آن دست بود به او آرامش داد. کاری بود که باید انجام میدادند و ویتوریا نمیدانست چه کاری. با این همه اجباری در کار بود. آیا او میرفت تا اولین پاپ دنیا را کالبدشه کافی کند؟ ویتوریا طبیعت را درک میکرد همیشه و به طور کامل، هرچند موضوع روح بشر هنوز برایش مرموز بود. تصویرهای تلویزیون او را یاد مرگ پدر و خشونت قاتل میانداخت و احساس خشم بر ترسش چیره میشد. وقتی از پیچ راه رو گذشتند مقابلش نوری نارنجی دید که از زیر در سالن بیرون میامد. نزدیکتر که رفتند متوجه شد از محراب اصلی مشهوری است که زیر سالن مقدس قرار دارد. بعد چراغهای روغن سوز اطراف تابوت را دید. پرسید استخوان‌های سنت پیتر؟ فهمید که کجا هستند. هر کسی که به سنت پیتر آمده بود آن تابوت طلایی را می‌شناخت. کامرلنگو پاسخ داد: در واقع نه. تصور اشتباه متداول. این تابوت متبرک نیست. توی این جعبه شنل مقدس و حمایل بافته شده‌ای قرار داره که پاپ به کاردینال تازه انتخاب شده میده. همه فکر می‌کنن حاوی استخوان‌های مقدس. حتی در کتاب راهنما هم با نام مقبره سنت پیتر آمده، اما قبر واقعی دو طبقه زیر این محله. واتیکان در سالهای 40 اون رو از زیر خاک آورد بیرون. در ضمن به هیچ کس هم اجازه ورود به اون مکان رو نمیدن. ویتوریا پریشان شد. به زائرانی اندیشید که مایلها راه میپیمایند تا به آن جعبه طلایی فقط نگاهی بیندازند و همه فکر میکنند در حضور سنت پیتر ایستادند. پس گفت: بهتر نیست مردم این موضوع رو بدونن؟ کامرلنگو گفت: ما همه از احساس در تماس بودن با بهش لذت میبریم، حتی اگر فقط تصور باشه. ویتوریا دانشمند بود و به خود اجازه نمیداد در برابر منطق بحث کند. او مطالب بسیاری خوانده بود درباره سرطانی هایی که با دعا شفا گرفتند و مردمی که با باورشان از داروی معجزه بهبود یافته بودند و ایمان برایش سوال بود. کامرلنگو ادامه داد: ما توی شهر واتیکان تغییر ایجاد نمی کنیم. پذیرفتن اشتباهات گذشته و امروزی شدن چیزهایی هستند که ما اونها رو بیارزش و مضر می دونیم. عالی جناب پاپ سعی کرد اون رو عوض کنه و به دنیای امروزی برسه. او دنبال راه تازه‌ای برای رسیدن به خدا بود. ویتوریا در تاریکی سر تکان داد. مثل علم. کامرلنگو افزود: صادقانه بگم علم به نظر نامربوط میاد. ویتوریا میتوانست به کلمات زیادی فکر کند که علم را توصیف میکرد، اما در دنیای امروزی نامربوط شبیه هیچ کدام نبود. کامرلنگو ادامه داد: علم میتونه بکشه یا شفا بده. به روح فردی بستگی داره که از علم استفاده میکنه. برای من خانم روح خیلی جالبه. اینو کی فهمیدین؟ قبل از تولد. بعد نگاهی به ویتوریا انداخت و اضافه کرد: همیشه این سوال برای من عجیب بوده. منظورم اینه که من همیشه می دونستم به خدمت خداوند در میام. از لحظه ای که قادر به فکر کردن شدم که زمان جوانی من در ارتش بود، متوجه شدم که به درستی چه هدفی دارم. ویتوریا با تعجب گفت: شما توی ارتش بودیم پدر؟ 2 سال. البته هیچ شلیکی از من سر نزد، اما مجبورم کردند که پرواز کنم. هنوز هم گهگاهی پرواز میکنم با هلیکوپتر. ویتوریا سعی کرد آن کشیش جوان را در حال هدایت هلیکوپتر مجسم کند. عجیب این که او را مناسب و پشت فرمان تصور کرد. پرسید: شما هیچ وقت خلبان پاپ نبودین؟ البته که نه. خلبان پاپ اون کار رو حرفه‌ای ها میکردند. علی جناب به من اجازه میدادند در قصر تابستانی از هلیکوپتر استفاده کنم. خانم بترا، بسیار خوب، از کمک امروز شما بسیار متشکرم. درزم از بابت پدرتون واقعا متاسفم. من هیچ وقت پدر خودم رو ندیدم. قبل از تولد من مرد. مادرم رو هم 10 سالگی از دست دادم. در واقع از تصادفی که منجر به فوت مادرم شد جان سالم به در بردم. ویتوریا سوال کرد: کی از شما مراقبت کرد؟ کامرلنگو گفت: خدا. خداوند برای من پدری فرستاد، کشیشی از پالرمو که در بیمارستان به دیدن من آمد و منو با خودش برد. اون به من آموخت که خدا منو انتخاب کرده تا در خدمت او باشم. و اون وقت شما باور کردین که خدا من شما را انتخاب کرده؟ باور کردم خانم و در خدمتش موندم. اون کشیش کاردینال شد و هیچ وقت منو فراموش نکرد. در واقع او تنها پدریه که به یاد میارم. و ویتوریا در صدایش تنهایی عمیقی احساس کرد. گروه به ستون بلند و پله‌های باریکی رسیدند که به عمق زمین فرو می‌رفت. ویتوریا دلش می‌خواست برگردد، اما سربازها ابتدا کامرلنگو را هدایت کردند و بعد او را. ویتوریا در حالی که سعی می‌کرد لرزش صدای خود را مخفی کند از کامرلنگو سوال کرد: ببخشید پدر، آن کاردینالی که از شما مراقبت کرد، اون چی شد؟ کامرلنگو با مکس و تأملی زیاد گفت: به پست مهمتری رسید و متاسفانه به تازگی فوت کرد. درست 15 روز قبل. و ما الان داریم به ملاقاتش میریم خانم. منظور کامرلنگو پاپ بود. ویتوریا ماتش برده بود. کامرلنگو چرخید و سایه دردی که در چهرش بود بیشتر نمایان شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دقیقه هاری، چون جرات کردی پاتو بذاری اینجا؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو اما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه تو اینجا راحت